ساعت 23 در ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. دونالد ترامپ میگوید روسیه لزوماً پشت حملات سایبری اخیر قرار ندارد. برخی رسانه‌ها از اعدام دستکم دو زندانی بلوچ در زاهدان خبر دادند.
وبسایت رهبر جمهوری اسلامی درباره تحریف سخنان علی خامنه‌ای در ارتباط با رفع تحریم‌ها هشدار داد.
سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید فروستاد هستم. یک روز پس از آن که مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا روسیه را عامل حملات اخیر سایبری به نهادهای دولتی ایالات متحده متهم کرد، دونالد ترامپ روز شنبه گفت روسیه لزوماً پشت این حملات قرار ندارد. به گزارش خبرگزاری آلمان، رئیس جمهوری آمریکا با انتشار توییتی نوشت به دلیل هراس مالی به نقش بالقوه چین پرداخته نشده است. به گفته آقای ترامپ، حملات سایبری اخیر به ایالات متحده در رسانه‌های خبری به گفته او جعلی به مراتب بزرگتر از آنچه در واقعیت است عنوان می‌شود. رئیس جمهوری آمریکا اضافه کرده که به طور کامل در جریان این حملات قرار گرفته و افزوده همه چیز به خوبی تحت کنترل است. مقام‌های فدرال و رسانه‌های آمریکا روز پنجشنبه از یک سری حملات سایبری گسترده به شماری از سامانه‌های دولتی از جمله وزارت خزانه‌داری این کشور خبر داده بودند. بسیاری در آمریکا دولت روسیه را مظنون اصلی این حملات می‌دانند، اما مسکو این ادعاها را رد کرده است. به گزارش خبرگزاری هرانا، سحرگاه روز شنبه دست کم دو زندانی در زندان زاهدان اعدام شدند. سایت کمپین فعالین بلوچ با تایید خبر اعدام دو زندانی به نامهای بهنام ریگی و شعیب ریگی از اعدام قریب الوقوع سه زندانی دیگر در این زندان خبر داد. آنطور که خبرگزاری هرانا گزارش داده، مصطفی نیلی وکیل دادگستری روز جمعه از انتقال دست کم پنج زندانی محکوم به اعدام به سلول انفرادی این زندان جهت اجرای حکم خبر داد که در این گزارش هویت این افراد بهنام ریگی، شعیب ریگی، جاوید دهقان خلد، الیاس دهواری و حسن دهواری عنوان شده است. بر اساس این گزارش، پزشکی قانونی زاهدان طی تماسی با خانواده‌های بهنام و شعیب ریگی از تحویل اجساد به خانواده آنها اطلاع داده است. بنابر گزارش نهادهای حقوق بشری، ایران به تناسب جمعیت رتبه نخست اعدام شهروندان خود در جهان را دارد. وبسایت رهبر جمهوری اسلامی روز شنبه با انتشار یک پوستر درباره تحریف سخنان علی خامنه‌ای پیرامون رفع تحریم‌ها هشدار داد. در این پوستر اشاره شده که گروهی که جریان تحریف نام گرفتند فقط یک بخش از سخنان خامنه‌ای را مبنی بر رفع سریع تحریم‌ها پوشش دادند، اما بقیه سخنان او را درباره خونسا کردن تحریم‌ها سانسور و تحریف کردند. علی خامنه‌ای چهارشنبه گذشته در دیدار با اعضای ستاد مراسم سالگرد قاسم سلیمانی گفته بود در رفع تحریم‌ها نباید تأخیر کرد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز هفته گذشته تأکید کرد که اجازه نمی‌دهد برخی پایان تحریم را به تأخیر بیندازند. در همین حال سخنان تازه رهبر جمهوری اسلامی که برخی از آن به عنوان پالس مثبت به دولت روحانی و یک نرمش قهرمانانه دیگر یاد کرده‌اند سبب شده که اختلافات سیاسی درباره چگونگی مواجهه با رویکرد دولت بایدن و مذاکره با آمریکا تشدید شود. عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان روز شنبه اعلام کرد این شورا با برگزاری الکترونیکی انتخابات مشکلی ندارد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای کدخدایی در این باره گفت تا آنجا که زیر ساختا اجازه داده، وزارت کشور پیگیری کرده و شورای نگهبان مخالفتی با آن ندارد. سخنگوی شورای نگهبان همچنین درباره رأی گیری پستی افزود قانون چنین اجازه ای نمیدهد و اگر بناست چنین اقدامی انجام شود قانون باید اصلاح شود. کدخدایی در خصوص امکان ثبت نام دوباره نامزدهای رد صلاحیت شده در انتخابات آتی ریاست جمهوری ایران گفت همه آنها می توانند در انتخابات 1400 شرکت کنند، اما تاییدشان بستگی به پرونده‌ای دارد که نزد شورای نگهبان دارند.
کرونا که هست، یلدا پر. حالا چه باید کرد؟ شهرام پاشو یه کاری کنی.
برنامه دلانه رادیو فردا برای یک یلدای کرونا زده.
پس قرارمون یک شنبه ساعت 8 شب تا نیمه شب با
ریتم شبانه.
دانه 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 انار شیرینیان خدا قسمت کنه با هم بشینیم.
حسن روحانی روز شنبه از کند شدن روند همه‌گیری بیماری کووید 19 سخن گفت و مدعی شد که شمار شهرهای قرمز در کشور به صفر رسیده. با این همه خوشبینی رئیس جمهوری در بین تمام کارشناسان به چشم نمی‌خورد. جزئیات بیشتر در گزارش مهرداد میردامادی.
روز شنبه در جلسه ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا حسن روحانی مدعی شد که هیچ شهری در کشور در وضعیت قرمز نیست، اگرچه تصریح کرد این به معنای پایدار و دائمی بودن این شرایط هم نیست.
اینکه امروز ما در کشور شهری نداریم که وضعیت قرمز داشته باشه، این معنیش این نیست که این دائمی و پایدار هست. اگر مراقبت نکنیم، مواظبت نکنیم، بی‌اعتنایی کنیم به مقررات بهداشتی، دو مرتبه همون میشه تجمع و دورهمی‌ها به عنوان یک مشکل بزرگ حتی در دورهمی‌های خانوادگی مورد توجه ما باشه که ما بتونیم به خوبی از این موج بگذریم.
مسعود مردانی عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا کاهش آمار شمار مبتلایان را نتیجه سختگیری‌های اعمال شده از اول آذر ماه می‌داند.
اون محدودیت‌هایی که از 1999 اعمال شد الان نتایجش در میزان مرگ و میر داره مشخص میشه. خوشبختانه موارد ورودی جدید ما فوق‌العاده کاهش پیدا کرد و حتی میشه گفت به نصف ساعت کمتر از اون رسیده. موارد بستری هم خوشبختانه کم شده.
نکته‌ای که مورد تایید ایرج حریرچی معاون وزیر بهداشت هم هست، هرچند آن را شکننده و منوط به رعایت فاصله گذاری و عدم شرکت در دور همی ها می داند.
بیش از 50% در موارد مرگ و میر و در موارد بستری کاهش داشتیم و امیدوار هستیم که با ادامه روند کنونی شاهد بستری و مرگ و میر کمتر از کرونا باشیم. یکی از موضوعات مهم همین شب یلداست. دور همی های خانوادگی میتونه شب یلدای طولانی رو تبدیل بکنه به یه موج طولانی از اپیدمی در کشور ما.
اما در میان خوشبینی هایی که ابراز میشود هستند کارشناسانی که کاهش موارد ابتلا را ناشی از حرکت موجی همگیری میدانند. پیام تبرسی رئیس بخش عفونی بیمارستان تخصصی مسیح دانشوری و عضو کمیته علمی ستاد ملی کرونا از جمله بر این نظر است.
درسته که آمار کم شده ولی هنوز ما آمار بستریمون زیاده. یعنی ما تغییر این چیزی که ما چون روزمره می‌بینیم بیمارانی که میان و بعد حالا اینطوری بستری دارن، ما آمار بستریمون زیاده. درسته که ورودی به اورژانس ها کم شده، بیمارانی که چه بستری دارن کماکان هست، آمار داره میاد پایین. یعنی الان مثلا 5000 6000 در روز نفر شناسایی میشه، ولی خب مثلا ما بعضی از استانامون هنوز قرمز. مثلا شما همین آمول 150 کیلومتری تهران هنوز شهر قرمز، نمیشه بگیم اونجا قرمز. مثلا تهران شرایطش بس خیلی خوبه. ضمن اینکه ما الان در فرو اومدن موج خود بیماری هستیم، نه بس زیاد ما رو گول بزنه که ما بس بیماری کنترل شدیم. بیماری موج داره، ما دیدیم میره بالا خودش میاد تو اردیبهشت، اومد پایین تو شهریور، اومد پایین دوباره میره بالا اگر که دقت نشه. یه باز دوباره بخواد همون اتفاقاتی که توی این متاسفانه 9 ماه افتاد بیفته که الان ظاهرا دوباره داره همون سناریو تکرار میشه، ما متاسفانه یه موج دیگه حالا تو دی حالا اوایل دی یا وسط دی خواهیم داشت متاسفانه.
پیام تبرسی در گفتگو با رادیو تهران روز شنبه راه حل را فاصله گذاری و نبود تجمع ذکر کرد و مثالهایی هم از رفتارهای اشتباه اجتماعی بیان کرد.
جایی که میشه بعد کارا رو ما دورکار بکنیم. یعنی یه سری افرادی که میتونن دورکاری کنن دورکار کنن که نیان تو خیابون. شما الان ببینید ما الان مدارس بسته، دانشگاه‌ها بسته، ولی با این وجود خیابونا قفله. حالا اونا باز میشد چه اتفاقی می‌خواست بیفته؟ سالهای قبل اصلا هم چیز نداشتیم، باید مدارس و دانشگاه تعطیل میشد، خیابونا خلوت میشد. خیابونا شلوغ شده، ما نمی‌فهمیم که اصلا این شلوغی الان داره چیه. یعنی شاید مردم مثلا میان بیرون دور بزنن، یا بعضیا میان مثلا خسته شدن تو خونه مثلا، یا تعطیل میکنن میان میرن بیرون دنبال چی. ما باید در واقع اینا رعایت بکنیم. شما مثلا میبینید مثلا هفته پیش این پیستای اسکی دیدید چه اتفاقی افتاد درش. اینایی که تجمع میشه حتما انتقال صورت میگیره دیگه، شوخی نداره ویروس. میره دوباره یه موج شروع میشه، وقتی موجم شروع شد دیگه نمیتونی جلوشو بگیری. حالا شما هر چه محدودیت هم بذاری جلو موج نمیتونی بگیری.
این موضوعی است که احسان مصطفوی، عضو هیئت علمی و رئیس مرکز تحقیقات بیماری‌های نوپدید انستیتو پاستور ایران هم بر آن تاکید دارد. این استاد همه‌گیرشناسی روز شنبه هشدار داد اگر مدیریت مناسب برای کنترل همه‌گیری دنبال نشود، ممکن است موج‌های احتمالی بعدی سهمگین‌تر از موج فعلی باشد. نکته‌ای که علیرضا رئیسی، سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا، بر آن تاکید کرد و به همگان در مورد ساده انگاری و عادی انگاری این همه‌گیری هشدار داد.
سی تا از استانهای کشور ما روند خوشبختانه نزولی شده و تنها در یک استان و آن هم مازندران فعلا هنوز روند نزولی شروع نشده. اگر کوچکترین غفلتی صورت بگیره، قطعا دوباره موج جدیدی از بیماری در فصل سرما ایجاد خواهد شد.
بر اساس آخرین آمار رسمی وزارت بهداشت ایران، طی 24 ساعت منتهی به ظهر شنبه 175 نفر دیگر بر اثر ابتلا به ویروس کرونا جان باختند. شماره کل جان باختگان بیماری کووید 19 در ایران نزدیک به 53500 نفر است. در همین مدت بیش از 6000 بیمار جدید در ایران شناسایی شده و در حال حاضر بیش از 5500 بیمار مبتلا به ویروس کرونا در وضعیت شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند. کارشناسان با ابراز تردید در مورد آمارهای رسمی وزارت بهداشت ایران، آمار واقعی مبتلایان و جانباختگان همه‌گیری بیماری کووید 19 را دست کم 2 تا 3 برابر آمار رسمی اعلام کردند.
گزارش مهرداد میردامادی رو شنیدید. در ادامه تعدادی از تلفن‌های شما شنوندگان رادیو فردا آماده است که میشنوید.
ظریف گفته که اگر آمریکا به برجام برگرده، ایرانم به تعهدات خودش برمیگرده. ظاهرا آقای ظریف فراموش کردن که شرایط ایران با 2 سال پیش خیلی فرق کرده. حتی آمریکا با جو بایدن هم به اون توافق 2 سال پیش بر نخواهد گشت و تمام تلاش جمهوری اسلامی در این هستش که پولای بلوکه شده خودش آزاد کنه که باز بتونه به اون نیروهای نیابتی خودش کمک برسونه و در واقع به ماجراجویی های خودش در منطقه ادامه بده.
مردم ایران به یه چیزی باید خیلی توجه بکنیم. شما اگه یادتون باشه برای جمال خاشقچی 4 الی 5 ماه کل دنیا حتی کشورهای اروپایی ولکن ماجرا نبودن، ولی در رابطه با ایران هیچ کاری نکردن. شما اگه توجه میگم بکنی تو تمام مسائل کشور ما، اروپایی هیچ گونه صحبتی در رابطه با حقوق بشر عنوان نکردن و نخواهن کرد. فقط خود ملت باید باشن. این بنده خدا رو اعدام کردن تا یه مدتی صحبتشه، بعدش چی کار باید کرد؟
فکر میکنم دولت‌های غربی که در واقع ابزار فشار بر روی کشورهای دیگر رو به نوعی به صورت دیپلماتیک دارن، باید از دولت‌های ترکیه و عراق اینو در واقع سوال کنن که به چه ترتیب این دولت‌ها شرایطی رو ایجاد کردن که وقتی یک مخالف جمهوری اسلامی به اون کشورها سفر میکنه به راحتی ربوده میشه و سرنوشت شومش در زندان‌های جمهوری اسلامی رقم میخوره.
بی‌اعتمادترین رژیم و دولت رژیم جمهوری اسلامی ایران است. شما اگر از هر شهروند ایرانی سوال کنید که نسبت به رژیم و دولت جمهوری اسلامی ایران چقدر اعتماد دارید، همشان میگویند هیچ اعتماد ما به این رژیم و دولت جمهوری اسلامی ایران ندارد، چرا که 40 سال هست این رژیم و دولت به ملت ایران دروغ گفته، به جز دروغ چیز تعویل ملت ایران نداده. به خاطر همین هم ملت ایران حرفای این رژیم را هرگز باور نکردن و باور نمی کنن. بی اعتمادترین رژیم، رژیم جمهوری اسلامی ایران است.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ممنون ممنونم که تا به این لحظه همراه ما بودید. در ساعت 24 بار دیگر با شما خواهیم بود با مجله نیمه شب.